رادیویی ورزش. شنوندگان عزیز، همینک برنامه همگام با لیگ رو میشنویم.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن.
نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما بینید تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یک چقدر بوده رو برگشته، سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علی هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. به همگام با لیگ خوش آمدید. این ششمین برنامه همگام با لیگ در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشوره. هفته ششم به پایان رسید و ما آمدیم خدمت شما تا بررسی بکنیم هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم. تراکتوری ها پیروز شدن مقابل تیمی که عادت به باختن کرده. تراکتور یک شهر خود رو صفر. پرگلترین بازی هفته در مازندران رقم خورد و نتیجه‌اش هم مساوی بود. نساجی و پیکان 2-2 مساوی کردند. فجر در شیراز صدر رو به سپاهان هدیه داد. 2-0 سپاهانی ها پیروز شد. هوادار آلومینیومی که بالانشین بود رو متوقف کرد. 0-0 مساوی، هرچند که خیلی بازی چنگی به دل نزد. یه مسابقه مهم هفته ششم رقابت تیم‌های گلگوهر سیرجان و استقلال تهران بود. رقابتی که خیلی فراز و نشیب داشت. در نهایت 0-0 شد، اما حاشیه‌هاش فراوان بود. فولاد با جواد نکونام همچنان خوش می درخشه. در اصفهان اونها زوباهن رو 1-0 بردن. البته برد فولاد با موشک پریرا رقم خورد. در دیگر دیدار نفت مسجد سلیمان در یک بازی جنجالی دیگه 1-0 مغلوب مس رفسنجان شد. فراز کمالوند از کنار زمین اخراج شد و تیم رو تا آستانه بیرون کشیدن پیش برد. و در نهایت پرسپولیسی ها به لیگ برگشتن در روزی که هوادارانشون بعد از 2 سال به استادیوم برگشتن. پرسپولیس 1-0 صنعت نفت آبادان رو شکست. بعد از این 6 هفته جدول رده‌بندی به این صورت شکل گرفت. تیم اول سپاهان با 13 امتیاز، آلومینیوم عراق دوم 12 امتیاز مثل استقلال که در رتبه سوم قرار داره و پرسپولیسی که به رتبه چهارم صعود کرده. البته پرسپولیسی ها 11 امتیازی هست. دیگر تیم 11 امتیازی جدول پیکانه که در رتبه پنجم قرار داره. تیم ششم گلگوهر هست با 10 امتیاز، فولاد هم 10 امتیازی است اما در رتبه هفتم و زباهن هشتم با 9 امتیاز. رتبه نهم به مصر رفسنجان 8 امتیازی اختصاص داره. در رتبه دهم تراکتور با 7 امتیاز قرار گرفته که هم امتیاز هست با فجر شهید سپاسی که در رتبه 11 همه. رتبه 12 هم برای نساجی مازندرانه با 6 امتیاز. 13 هم نفت مسجد سلیمان 5 امتیازی، 14 هم هوادار 4 امتیازی، 15 هم صنعت نفت 4 امتیازی و قرنشین جدول شهر خودرو 1 امتیاز. اما جدول گلزنان، لوسیانو پریرا با گل فوق‌العاده‌ای که به زوباهن زد 3 گله شد. کریم اسلامی از نساجی مازندران هم 3 گله شد. هفته گذشته بین 2 گله ها بود. پیمان بابای تراکتور 3 گله است و کوین یامگای استقلال هم همچنان 3 گله. کوین یامگای که مقابل گلگوهر بازی نکرد و اتفاقا یکی از حواشی بازی گلگوهر و استقلال بازی نکردن او و جستد بود. اما 2 گله ها عارف رستمی زوباهن، عماد میرجوان نفت مسجد سلیمان، گادوین منشا که با پنالتی که به ثمر رسون جلوی مصر رفسنجان موفق، جلوی نفت مسجد سلیمان موفق شد 2 گله بشه، مهدی عبدی پرسپولیس، حسن نجفی نساجی، عیسی آل کثیر پرسپولیس، علیرضا نقی‌زاده آلومینیوم، سجاد شهبازاده سپاهان، حکیم نصاری صنعت نفت، محمد عباس‌زاده تراکتور و ابراهیم صالحی پیکان.
تحلیل هفته ششم لیگ برتر فوتبال. باز هم یک هفته کم‌گل دیگه در رقابت‌های لیگ برتر شکل گرفت. درست مثل هفته پنجم فقط 10 گل از خط دروازه ها عبور کرد که سهم بازی نساجی و پیکان 40% این گل ها بود. برخلاف تساوی استقلال مقابل گلگوهر، این هفته به کام سپاهان و پرسپولیس بود. سپاهان بعد از 2 هفته ناکامی فجری رو شکست داد که ترمز استقلال رو کشیده بود. پرسپولیس هم بالاخره یه بازی نسبتاً روون از خودش به نمایش درآورد. تا تو شبی که هواداری این تیم به ورزشگاه اومده بودن، امیدواری توی اردو سرخ ها افزایش پیدا کنه. استقلال هم برای سومین هفته متوالی بود که برنده از زمین خارج نشد. هرچند ظاهر نتایج نشون میده که استقلال کارش گره خورده، اما نباید فراموش کرد که این تیم با حواشی محرومیت 2 بازیکن خارجیش به مصاف یکی از مدعیای لیگ امسال یعنی گلگوهر رفته بود. برخلاف انتظار، تیم های مدعی نتونستن اختلافی با بقیه تیم ها ایجاد کنن و به جز سپاهان هیچ تیمی تونسته بیشتر از نیمی از بازی‌هاش رو ببره و حضور آلومینیوم و پیکان بین مدعی‌ها مؤید این نکته است. پدیده هنوز هم می‌بازه و تبدیل شده به تیمی که رقبا رو از بحران خارج می‌کنه و همه باختاش به تیم‌های حاضر تو نیمه پایینی جدول بوده. یعنی نه تنها قافیه رو به رقبای مستقیم برای سقوط باخته، بلکه بازی‌های سختش هم مونده. فولاد با برتری مقابل زوباهن دیگه کاملاً از اون شروع بد فاصله گرفته. البته ویسی هم با 1 برد و تیم رو تحویل داد، اما جواد نکونام با 2 برد پشت سر هم فولاد رو کاملا از روزهای بعدش دور کرد. زوباهن هم امروز باخت، اما تارتار توی این تیم یه رکورد عجیب به جا گذاشته. 3 برد 3 باخت و تنها تیم بدون تساوی لیگ، کاری که حداقل توی فصل‌های قبل بیشتر از تیم‌های تارتار برمی‌اومد. شاید اگه رویه نباختن به زوبی‌ها تزریق بشه، این تیم بتونه به جمع بالانشین‌ها اضافه بشه. مثل رفسنجان هم توی 1 هفته 6 امتیاز گرفت. 3 از نفت مسجد سلیمان، 3 تا بابت حکم انضباطی بازی مقابل پدیده. شاگردای ربیعی با این 6 امتیاز خودشون رو از ته جدول جدا کردن و توی روندی قرار گرفتن که پیش از شروع فصل ازشون انتظار میرفت. ممنون از همراهی شما.
اما میخوام سوال برنامه رو خدمتتون عرض بکنم که در مورد کم گل بودن رقابت‌های لیگ برتره. به نظر شما چه اتفاقی باعث میشه که رقابت‌های لیگ برتر کم گل باشه؟ یکم بهش فکر بکنید. گزینه‌های متعددی توی ذهنتون میاد. چند تا از این گزینه‌ها رو ما با شما مطرح می‌کنیم، اما ممکنه شما گزینه‌های دیگری هم داشته باشید. مثل چی؟ مثل دور بودن مربیان از دانش روز فوتبال. نمیگم حتمیه، ولی قطعا میتونه بخشی از اون رو به خودش اختصاص بده. مثل بد بودن کیفیت چمن ورزشگاه‌ها. بی تردید میتونه این هم باشه. مثل ناآماده بودن بازیکنان ما. این هم میتونه باشه. یا ترس مربیان از اخراج شدن که رو میارن به بازی‌های دفاعی. به نظرتون گزینه دیگری به جز این 4 تا هست؟ یا از بین این 4 گزینه شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ 220-213-7788 شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه.
درود و عرض ادب به همگی شما شنوندگان گرامی برنامه همگام با لیگ و مخاطبین همیشگی شبکه رادیویی ورزش. من امیر فروزش خرسندم که یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کردم تا با یک آنالیز هفته دیگه خدمت شما فوتبال دوستان گرامی باشم. ضرب المثل آفتاب لگن، صد دست، شام و نهار هیچی شده حکایت لیگ برتر ایران، چون با وجود گذشت 6 هفته از رقابت‌ها شاهد بازی‌های کم رمق، کم هیجان و کم گل هست. در هفته‌های ابتدایی شاید این موضوع عادی باشه که تیم‌ها از شرایط آمادگی جسمانی و تاکتیکی مطلوب به دور باشن، ولی انتظار میره که با گذشت 6 هفته از بازی‌ها حداقل به این میزان از آمادگی نزدیک شده باشه. این موضوع بیانگر این مطلبه که تیم‌ها در فصل آماده‌سازی خوب تمرینات بدنسازی رو انجام نمیدن و در پیش‌فصل خود رو درست و حسابی مهیای بازی‌های لیگ برتر نمی‌کنن، که خود این مطلب یکی از مواردی است که قطعاً روی کم گل شدن بازی‌ها تاثیر بسزایی داره. در هفته 6 ما نظر تعداد گل پیشرفتی نداشتیم، ولی همین که بازی‌های کمتری 0-0 شد جای شکرش باقیه. قصد داریم دلایل اینکه بازی‌های لیگ برتر کم گل و با آمار شانس گل پایین از آب در میان روی بررسی اجمالی داشته باشیم. بد بودن زمین‌های چمن و عوامل بیرونی که همیشه تاثیرگذار بوده، به طور مثال اینکه 2 سال قبل بازی به یک تیم عنوان بشه که نمیتونه از 2 بازیکنش استفاده کنه، قطعاً بی تاثیر در نتایج نخواهد. از زمین و مسائل مدیریتی که بگذریم، مهمترین دلیلی که میشه به اون اشاره کرد دور بودن سرمربیان و کادر فنی تیم‌ها از فوتبال روز دنیاست، چون بنابر ضرب المثل قدیمی از کوزه همان برون تراود که درست. یا اینکه در تمرینات کمتر وقت برای تمرینات تاکتیکی سپری میشه و یا کمتر از یک مربی متخصص تمرین استفاده میکنه. میشه از خالی بودن تیم‌ها و به طور کل در لیگ از ستاره‌های تاثیرگذار صحبت کرد که باعث بالا رفتن جذابیت دیدارها میشده. فوتبالیست‌های ایرانی معمولاً دارای تکنیک، سرعت و پا به توپ بودن، مواردی که کمتر در نسل جدید فوتبالیست‌های ایرانی سراغ داریم و در لیگمون میزان خلاقیت بازیکنان نیز کاهش پیدا کرده، که این موضوع هم به مربیان رفت پیدا میکنه و هم به خود بازیکنان که کمتر وقت برای تمرینات انفرادی میذارن. موضوع بعد به مهاجمین هدف چارچوب شناس رفت پیدا میکنه. پیدا کردن یک مهاجم با خصوصیات تمام کنندگی بالا بسیار سخت به نظر میرسه و یا اینکه حداقل برای تقویت مهاجمین نیز تلاشی نمیشه. در نسل مختلف فوتبال ایران مهاجمین هدف و قدرت سرزنی و تمام کنندگی به وفور یافت میشد، ولی در لیگ امسال فقر چنین مهاجمانی به عیان مشهوده. موضوع دیگر شاید مربیان سنتی شاغل در لیگ ما همون تاکتیکای قدیمی و منسوخ شده رو به کار میگیرن و یا اینکه همون رو هم به خوبی به کار نمیگیرن. ضربات ایستگاهی هم تاکتیک به حساب میاد، ولی روی همین حربه هم شاید به درستی کار نشه. در آخر مسئله اصلی شاید به عدم ثبات برگرده. وقتی مربیان روی نیمکت از پشتوانه از سوی مدیریت برخوردار نباشن، کمتر دست به ریخت زده و کمتر رو به بازی‌های هجومی میارن، چون میدونن با یک شکست احتمالی از کار بیکار میشن و نبود امنیت شغلی خودش به نبود بازی‌های پرگل دامن میزنه. عدم ثبات بحث دیگریه که در به وجود اومدن این شرایط تاثیر بسزایی داره. با جابجایی زیاد مربیان نمیشه از اونها انتظار داشت در کوتاه مدت اندیشه‌های تاکتیکی خود رو غالب تیم کنن. جابجایی نیمکت جابجایی نفرات تیم رو هم به همراه داره و هماهنگ نبودن نفرات نیست اجتناب ناپذیر به نظر میاد. در هفته 6 بهترین بازی هفته دیدار دو تیم نساجی و پیکان محسوب میشه و سرمربیان دو تیم برای ارائه یک فوتبال زیبا، پرگل و تماشاگرپسند تشکر میکنم. امیدوارم از این آتم رضایت داشته باشید و در هفته‌های آینده بازی‌های پرگلی رو شاهد باشید. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شبتون بخیر. همگام با لیگ رو میشنوید و مهمان برنامه که چرس کنم کارشناس برنامه خوشون میزبانن اینجا جلوی آقای امیر میرزایانن، یکی از مربیان و کارشناسان خوب فوتبال کشورمون که شناخته شده هستن خدمت همه شما شنوندگان محترم. آقای میرزایان عزیز سلام، شب بخیر.
به نام خدا. آقای کاظم‌زاده منم سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بیاید در مورد سوال برنامه مقدمه رو بگیم، چرا انقدر لیگ ما کم گله؟
خب جناب کاظم‌زاده، من فکر میکنم زمانی که یه موفقیت و عدم موفقیت یه پکیج هستش و همون سوالی که شما اشاره کردید بود، ولی من یه مقدار اگر فرصت باشه یه قسمتشو باز بکنم که برای مخاطبین یه مقدار تصمیم گیری و یا پیامی که به شما میدن بهتر جا بیفته و بتونن بهتر نظر بدن. ببینید وقتی که شما راجع به گل زدن صحبت میکنید، یک ساختمونی که در نظر بگیرید بحث نازوکاری هستش و بحث خلاقیت، و این برمیگرده به کیفیت بازیکنان ستاره که در فوتبال کمتر شدن، در فوتبال ما واقعا داره خالی میشه و این زمان بر هستی تو بحث ساختار همده که شما خواهی شکل به وجود بیاری. ولی ساختار دفاع به نظر ما با هم آموزش و 5400 متری که دروازه فرضی هستش و میتونن دفع بکنن، اون شرایط برای مربیان مهیاتر است و سریعتر و در دسترس زودتر مربیان است و میان روی این مسئله اول کار میکنن. این به نظر یکی نکته بسیار ظریفی هستش که راجعش کردن. نوع تمریناتی که مربیان در نظر میگیرن، به طور مثال تفکیکی نداریم، ما تو تیمایی کار کردیم دیدیم این اتفاقات رو، از تمرینات تیمای دیگر رو نگاه کردیم. یعنی مدافع 20 تا ضربه میزنه به طرف دروازه، همون اندازه که یک مهاجم میزنه. فاقد از اینی که مثلا دارم میگم یک مدافع باید دفع کننده باشه، کار دفاعی انجام بده. من فکر میکنم تو بحث تفکیک تمرینات خیلی موثره. وقتی که راجع به فرشاد پیوز صحبت میکنیم، علی دایی صحبت میکنیم، رضا عنایتی صحبت میکنیم، اینا تمرینات اختصاصی انجام میدن تو بحث نازوکاری. یعنی میومدن غیر از تمرینات گروهی که میکردن، آخر تمرین، اول تمرین، بین تمرین 50 تا ضربه هر بازیکن به طرف دروازه بزنه، ملکه ذهنش بشه از زوایای مختلف. وقتی که شما تمرین نکنید، تمرین گروهی بکنید، تخصصی نشه، این تمرینات اتفاق نیفته، تو بازی نمیتونی توقع داشته باشی که در لیگ ما گل‌های زیاد ثمر برسه. بحث بعدی کیفیت زمینا که به خوبی اشاره کردید. شما زمانی که توپ میخوره زمین ممکنه همه جا بره، ولی برای ضربه زدن به 7 متر دروازه
ممکنه به گل هم بشینه.
بله، به 7 متر به دروازه دقت بیشتری میخواد و بازیکنان ما هنوز تو اون شرایط نیستن. شما اگه نگاه بکنید قبلا بازیکنان ستاره کار میکردن بخاطر که در زمینای خاکی کار میکردن، یعنی وقتی این زمین ها بودش و اینا دیگه راحت تر کار میکردن، ولی انقدر تو ورزشگاه خوب بازی کردن، واقعا ورزشگاه مثلا حافظی شیراز اون کیفیت لازم رو نداره و فقط میتونی کار دفاعی انجام بدی و اون 7 متر دیده نمیشه برای اون نازک کاری که اشاره کردم. من فکر میکنم اینا همش میتونه بحث بازی مالکانه بدون تفکر و خلق موقعیت. یه چیزی تو فوتبال ما باب شده که از عقب میخوام بازی سازی بکنن، این تفکر به نظر من داره جاری میشه. به نظر من غافل از این هستن که زمانی که کاریو شروع میکنی به جواد ختم بشه. این مسئله به نظر من نشون دهنده هستش که تفکر باید تغییر بکنه. بازی مالکانه بدونه به نظر من هدف گذاری و گل زدن شاید یه کار بیهوده‌ای باشه که بعضی از تیم‌ها چون ابزارشون ندارن به مسیر به نظر من خیلی خوبی نمیرن، مسیر بیراهه میرن و این اتفاقات میفته که ما در لیگمون گل‌های کمتری رو شاهد هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان محترم، شما هم در این بحث با ما مشارکت بکنید. 2220-2013-7788 در اختیارتون هست.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم بود. یکی از سوژه‌های این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت چمن ورزشگاه بود. سپاهانی از کیفیت چمن ورزشگاه بازیشون مقابل فجر توی حافظه شیراز شاکی بودند. آلومینیومیا هم از چمن ورزشگاه انقلاب توی بازی با هوادار. بازی پیکان و نساجی هم که توی ورزشگاه شهدای ساری همین وضعیت رو داشت و این ورزشگاه به قدری چمنش بده که خود تیم نساجی هم در حال فرار کردن از اونجاست. پدیده ای ها هم به ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز معترض بودند، البته نه چمنش بلکه ساختارش و نزدیک بودن رختکن‌ها به هم. سید صالحی بعد از بازی گفته بود که عبدالله حسینی مدافع تراکتور ابوذر سفرزاده رو دم رختکنشون زیر مشت و لگد گرفته. سید صالحی از اینکه هیچ دوربینی نبود و یگان ویژه هم به این موضوع دخالت نکرده بود حسابی شاکی بود. اما ماجراهای اصلی این هفته از سیرجان شروع شد، جایی که قلعه‌نویی و مجیدی قرار بود مقابل هم قرار بگیرن. دو ساعت مونده به بازی، شایعه‌ای که منتشر شده بود رنگ واقعیت به خودش گرفت و ژستد و یامگا از همراهی استقلال محروم شدند به خاطر ندادن ضمانت‌های بانکی. استقلالی ها حسابی معترض بودند و فرهاد مجیدی سر این قضیه با مسئولای بازی کلکل کرد. از طرفی مسئولای سازمان لیگ میگفتند که بارها این موضوع رو به اطلاع استقلال رسوندن و دو ساعت قبل از بازی نبوده و مدیرای تیم میدونستند. اما خب آقای بیژن طاهری و کادر فنی حرفای سازمان لیگ رو قبول نداشتند. چیزی که این وسط درسته اینه که استقلال سند ملک که رو گذاشته به جای ضمانتنامه بانکی و اول سازمان لیگ به شرط آوردن ضمانتنامه بانکی اجازه داده استقلالی از خارجشون استفاده کنن. حالا اینکه این وسط دقیقاً چه حرفا و نامه‌های رد و بدل شده مشخص نیست. حالا نساجی هم شکایت کرده که باید بازیشون با استقلال 3-0 بشه. فعلا این داستان ضمانت‌نامه بانکی هم اضافه شده به پرونده تبلیغات محیطی توی چالش‌های این فصل استقلال با سازمان لیگ. یه اتفاق دیگه‌ای که این بازی داشت حضور احمد موسوی توی تیم گلگهر بود که به بدترین شکل ممکن روزای آخر از استقلال جدا شد. احمد موسوی در رابطه با رفتنش به سمت نیمکت استقلال ابتدای بازی و دست ندادن با کادر فنی این تیم گفت که با هر چی مرد بود دست دادم. بعد از بازی هم کثیف بودن رخکن استقلال سوژه شبکه‌های اجتماعی شد. پرسپولیس و نفت هم بازی کم حاشیه‌ای نداشتن. از نبودن تبلیغ روی پیراهن شیری که بگذریم، قبل از بازی جدال لفظی گل محمدی و وزیر ورزش روی بازی سایه انداخت. گل محمدی خواسته بود که زودتر تکلیف مدیریت تیم روشن بشه و وزیر ورزش هم در جوابش گفته بود که مدیریت ربطی به مسائل فنی نداره. این بحث حتی به بعد از بازی هم کشیده شد و یحیی گل محمدی ادعا داشت که خواستش بجا و محترمانه بوده. پرسپولیس توی این بازی یه گل زد که مردود شد و یه خطای پنالتی مشکوک هم روی ترابی توسط آقای سیدعلی اصغر مؤمنی گرفته نشد تا پرسپولیسیا بعد از بازی از نحوه قضاوت ایشون شاکی باشن و برای شکایتشون هم دست به قلم بشن. نکته جالب دیگه این بازی حضور دوباره آزمایشی هوادارا توی ورزشگاه بود که باعث شده بود صدای بقیه تیم‌ها در بیاد که چرا اونا نمیتونن هوادارانشون رو حداقل یک بار به صورت آزمایشی ورزشگاه بیارن. بازی مثل رفسنجان و نفت مسجد سلیمان هم از اون بازی عجیب لیگ ما شد. دقیقه 48 آیه حیدری خطای هند پنالتی به نفع مسیا اعلام کرد. فراز کمالوند اول می‌خواست تیمش رو بیرون بکشه، بعدش دست به گوشی دنبال اثبات پنالتی نبودن صحنه بود. این کشمکش ها چیزی حدود 15 دقیقه طول کشید و در نهایت دقیقه 63 منشا پنالتی رو زد و گل شد. بعد از اونم نفتی ها اعتقاد به خطای پنالتی به نفع تیمشون داشتن که بالاخره این اعتراضات منجر به اخراج کمالوند شد. بعد از مسابقه بعضی از لیدرها و هوادارهای نفت مسجد سلیمان که از پشت فنسا بازی رو دنبال میکردن دنبال ورود به زمین بودن و دائما داور رو تهدید میکردن که بالاخره با اسکور تیم داوری از زمین خارج شد و این بازی هم نزدیک به 110 دقیقه طول کشید. این هفته فولاد هم موفق شد با یک گل زوب رو شکست بده که البته اون بازی استثنان حاشیه خاصی نداشت. ممنون از این که توی بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
تراکتور تبریز پدیده مشهد، اولین دشت 3 امتیازی سولدو در فوتبال ایران. پدیده 6 بازی 1 امتیاز، اکبر میساقیان 4 بازی 0 امتیاز. همه اینها یعنی سقوط آزاد مشهدی ها.
با استارت سولدو تراکتور راه افتاد. سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی ها و مخاطبای همگام بالی که ایران هستم از تبریز با گزارش دیدار تراکتور پدیده یا شهر خودرو. اصلا هر چی دوست داشتید تیمی از مشهد. سولده کروات در اولین بازی تیمش تو تبریز و بنیان دیزل موفق شد شاگردان اکبر میساقیان رو با تکل عباس‌زاده شکست بده و فعلا با تراکتور تو ساحل آرامش پارک کنه. باخت پدیده هم موضوع عجیبی نبود. تیمی که با نام پدیده و لوگوی شهر خودرو وارد مسابقات شده و سرمربی این تیم هم در واکنش به اینکه اسم تیمش چی هستش جواب قاطعی میده. هر چی دوست داشتید بگید. واقعا حیف تیم‌های بخش خصوصی که تا میخوان توی لیگ برتر خودی نشون بدن با تیر تک تیراندازهای حواشی به زمین میخورد. هفته ششم لیگ برتر، پنجشنبه سوم آذر ماه ساعت 15، ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تبریز و تعداد تماشاگر همچنان روی عدد صفره. و کاش فوتبال تبریز هم یکم پارتی داشت و میتونست حداقل بنیان دیزل رو به عنوان پایلوت انتخاب میکرد و تراکتوریا میتونستن به ورزشگاه بیان. بازی شروع شد و از همون ابتدای بازی مشخص بود که آخر این جنگ به دعوا ختم میشه. این اتفاق هم افتاد و این بازی بیشتر از بار فنی حواشی و درگیری داشت تا داور بازی مجبور بشه به 5 بازیکن و 1 مربی کارت زرد نشون بده و البته اصل درگیری در بین دو نیمه اتفاق افتاد و در راهروی ورودی رخکنها بود که ظاهرا بزن بزن داغ بود و اگه داور تو محل بود چند تا کارت قرمز با احترام تقدیم می. بازی در نیمه اول بیشتر در دست تراکتور بود و چند موقعیت عالی هم نصیب اونها شد و نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول رو میتونیم به بی‌دقتی مهاجمان تراکتور و خوششانسی مدافعان پدیده بدونیم. البته دقایق پایانی هم درگیری‌های داخل و بیرون زمین اصل بازی رو در اختیار داشت. نیمه دوم آغاز شد و کیفیت بازی نسبت به نیمه اول بهتر نشده بود و اشتباهات بازیکنان دو تیم و عدم هماهنگی بین بازیکنان به چشم می‌زد. ولی در نهایت عباس‌زاده، مهاجمی که بعد از مدت‌ها مصدومیت وارد بازی شده بود، تبدیل به تعویض طلایی سولدو شد و گل برتری تراکتور رو به ثمر رسوند. دقیقه 82 بازی، حرکت بازیکنان تراکتور از سمت راست زمین توسط عبدالله ناصری انجام شد و توپ دف شده ناصری رو در مقابل دروازه به عباس‌زاده رسید و این بازیکن موفق شد گل اول تراکتور رو بزنه و کار رو تمام کنه و این پایان کار این دیدار بود. خدا نگهدار.
صحبت‌های سولدو سرمربی تراکتور.
میگه که این مسابقه واقعا یه بازی خیلی سخت و خواسته های زیادی داشت.
Ja sam rekao svojim igračima prije utakmice da je ova utakmica nešto posebno i koja će odrediti naš smjer u ovoj sezoni.
Ja vam kabla z bozi, ba to tu tamno bi bozi konom gofte budam ke im mosavoga para me bozi je heli muheme, čon jahate time mošahas mi kone ke moći čim masiri bojad rohamu na jedome vedi.
Čestam svojim igračima na zalaganju i na pobjedi na 3 osvojena boda.
Bozi je hobi anđom dodam, para i sentiozi ke bedasa vodi.
Bilo je previše nepotrebne nervoze sa oba dvije strane.
No ta se pa ne... یه مقداری تنش‌های زیادی بین دو تیم بود که به نظر من لازم نبود، میتونست آرام‌تر باشه و بازی بهتری را ارائه بده. مسلماً این برد به بچه‌ها یه اعتماد و نفس خوبی میده که در ادامه بتونیم راهمون رو بهتر ادامه بدیم.
اکبر میساقیان که خدا رو شکر از تخت بیماری بلند شدن و صحبت‌هاشون در مورد بازی شهر خودرو.
امروز اصلا بازیمون تو این زمین به نظر من استاندارد نیست. رخکنیمون به فاصله 2 متر و با یه تونل رد بشیم که خب توی فوتبال دیگه مشکلاتی بین بازیکنان پیش میاد. بازه تو بازی تنشی هست، میان توی راهرو برخوردی میشه که بازیکن تیم تراکتور بازیکن تیم ما رو خیلی بد تنبیش کرد و زدش که واقعا ما جای تأسفی که این صحنه رو دیدم. خیلی غصه خوردم که با این سنم همین چیزی رو خیلی کم دیده بودم. باید باشگاه و فیلسونی فوتبالی این بازگان رو باید تنبیه کنه، چون که ما توقع نداریم که تنش توی رخکنی ما وجود آمد که اصلا تنش رو من به زور خوابوندم. یک تنش عجیب غریبی، یعنی ما هر کار میکردم با تجربه هم بقید تنش خوابوندم که این تنش از بین بره، گودم باعث شدن مشکلات نشیم. در واقع من بازی رو خود شما خودتون دیدین، ما به مراتب از اون تیم بهتر بازی کردیم و بیشتر موقع داشتیم و گلی که خوردیم اصلا حق ما نبود. داور بازی به نظر من خلاصه من اشتباه کنم اصلا نباید بیام در نظر داور نظر بدم، ولی داور بازی هم قضاوت محکمی رو نکرد.
شبتون بخیر. در مورد اتفاقات بازی استقلال و گلگهر سیرجان و بازی نکردن دوتا خارجی استقلال میخوام گفتگو بکنم با دکتر آل اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ. سلام، شب شما بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم. من خیلی سریع به یکی از بزرگترین ابهامات این ماجرا اشاره بکنم. کارت بازی این دوتا گفته شده که مشروط صادر شده طبق نامه محرمانه‌ای که آبان ماه 1400 به باشگاه استقلال زدن، ولی قاعدتا اگر بنا بود جلوگیری بشه از بازیشون ارکان قضایی باید دستور میدادن. آیا دستوری از سمت ارکان قضایی بوده؟
ببینید بزرگوار، این که مشروط داره، این که به تیم باشگاه استقلال اعطای وقت کردن برای این که به صورت مشروط استفاده کنن این بازی، این حرف درسته. اصل ماجرا این نیست. اصل ماجرا این است که ببینید آسیبی که روح و روان جامعه ما دید از بدهی‌هایی که باشگاه‌ها ایجاد کرده بودن، محرومیت‌هایی که مراجع بین‌المللی یا داخلی مثل کمیته تعیین وضعیت برای باشگاه ایجاد می‌کرد، روح و روان بازیکن‌ها، طرفدارای، هواداری باشگاه‌ها رو به هم ریخته بودن، آرامش جامعه رو به هم ریخته بودن، بخاطر اینکه به تعهدات مالیشون عمل نمی‌کردن. متأسفانه و این آثاری رو در جامعه ما گذاشته بود.